این روزها بیشتر از آن که از صدای انفجار بترسم، از صدای فاصله گرفتن آدم ها میترسم. انگار جنگ فقط خانه ها و پل ها را خراب نمی کند، پل های را هم ویران می کند که سالها میان دل ها ساخته شده بودند. غم را اندازه می گیریم، درد را دستبندی می کنیم و فراموش می کنیم که رنج زبان مشترک همه انسان هاست. امروز چندومه؟ 16 خرداد 1405.
آره.
خب بریم. دوستان خوب من سلام، من میلاد هستم و به اپیزود 6 از این فصل پادکست کوچه شیرین خوش اومدین. آخرین باری که با هم دیگه صحبت کردیم حدود 4 یا 5 پیش بود که بعد از حوادث دیماه بود و اگه یادتون باشه توی اون اپیزود گفتیم که از بعد از عید ما قراره برگردیم به شرایط عادی، اما شرایط عادی نبود که ما بتونیم به شرایط عادی برگردیم. بعد از حدود 3 قطعی اینترنت مجددا فعالیتمون رو شروع کردیم و امروز در خدمت 3 از بهترین عزیزان و رفیقای خودم هستم و قرار با هم دیگه یک اپیزود گروهی رو داشته باشیم. آقای آرش منجم، آقای دکتر، من شما رو دیگه آرش صدا میکنم با اجازه، و خانم دکتر عاطفه محمد صادق و خانم فرانی عزیز. توی این چند ماه اتفاقاتی افتاد که امروز دور هم جمع شدیم در رابطه با این موضوعات صحبت بکنیم و خب اتفاقاتی که هم مشخصه و اتفاقات جنگ بوده. گفتگومون رو از اینجا شروع بکنیم که توی این جنگ خب احساسات عجیبی رو تجربه کردیم، اما یکی از احساسات ترس بود، که ترس از حالا انفجار و مورد اصابت موشک قرار گرفتن تا ترس از هر چیزی. آقای منجم، شما چه احساساتی رو تجربه کردین و این ترسه بود یا نه؟
برای من این ترسه سه جا فکر کنم اتفاق افتاد. توی 12 هم بود، ولی توی این جنگ یکی همون روز اول، مثلا 1 ساعت اول من رفتم دانشکده، ساعت 10 کلاس داشتم که مثلا 9:45 اولیش بود، بعد صدای انفجار دوم مثلا 10:05 اینا اومد، اونجا ترسیدم، یعنی با تمام علائم ویسرالش، یعنی عرق سرد کردم صدای انفجار دوم که اومد، تو دلم خالی شد. خب هیچی نمیدونستیم، بعد صد به اون صدا هم حتی تو 12 هم عادت نداشتیم. دومیش وقتی بودش که پهبادا بالا سر تهران بودن. خب من چون سعی میکردم روزی یه بار برم پیاده روی یا بدو همینا، من اومدم برم پیاده روی و یه صدایی مثل هلیکوپتر بالا سر من بود و خونه ها رو میزدن اون روزا. خیلی وحشتناک بود، یعنی آسمونم ابری بود و اینا، در اثر تغییرات آب و هوای ناگهانی که تهران داشت، و خیلی وحشتناک بود دیگه. من 5 راه رفتم برگشتم خونه، یعنی اصلا احساس امنیت نمی کردم. سومی هم وقتی بود که گفته بود از زیر ساخت ها رو می زنی، من اونجا هم ترسیده بودم واقعا. آره.
اون شب یادم هم بهم زنگ زدی.
آره، تحلیل تو بگو. آره
بهم زنگ زدی گفتی میلاد تحلیلت چیه.
آره اونجا ترسیده بودم واقعا.
ولی من درست پیش بینی کرده بودم، یادت گفتم اتفاق نمیافته.
آره
یادت.
آره.
گفتم بگی بخواب.
آره. من گفتم نه اتم میزنه.
محبوبه تو چه داری؟
من داشتم فکر میکردم که کجاها ترسیدم و چقدر ترسیدم، ولی به این فکر کردم که اینقدر ترس رو رپرس کردم که بعد بهش فکر کنم که یادم بیاد تو چه خاطراتی بود. قطعا ترسیدم، زیاد ترسیدم، ولی دو جا رو خیلی خوب یادمه. یکی روز اول بود، همون موقع که شروع شد، من دانشگاه بودم، مرکز مشاور دانشگاه بودم و ما نزدیکیم، جایی که هستیم نزدیکیم به همون منطقه مرکز شهر و پاستور و اینها، و عملا بالا سرمون داشتن می زدن. فکر میکنم ساعت 9:30 بود که شروع شد. بعدیش این بودش که ما تا ساعت 12:45 نمیتونستیم بیایم بیرون، چون همش صدای انفجار بود و بالا سرمون یه چیزایی میرفت میومد که ما نمیدیدیم، فقط صداشو میشنیدیم و فقط هممون توی یه اتاقی جمع شده بودیم، همگی با هم، همه اونهایی که اونجا بودیم. بودنه یکم ترسه رو کم میکرد، اون تایمی که بهمون گفتن که برید خونه و حالا اومدیم بیرون و هر کس مسیرش جدا شد، برای من اونجا ترسش بیشتر بود تا برسم خونه. یکی همون شبی بودش که انبار نفت های تهران رو زدن. من فکر میکنم که من خوابیده بودم، خواب نبودم ولی دراز کشیده بودم و صدای جنگنده انقدر زیاد بود که این مدلی بودم که ببین نمیذاری ما بخوابیم، نه خودت، برو بگیر بخواب. و انگار وایساده بود، حالا من نمیدونم بحث نظامیش اینا چه شکلیه، ولی انگار بالا سر خونه ما وایساده بود، همه همین اسو داشتن. و تایمی که تموم شد من رفتم بالا، وقتی تموم شد چیزی که دیدم این بودش که تهران دور تا دور داشت میسوخت. این برای من خیلی ترسناک بود، ولی میگم ترس رو خیلی دور کردم از خودم، خیلی یادم نمیاد، شاید دلم نمیخواد یادم بیاد داری. که دوباره تجربهش کنم.
من خودم هم همون شب خیلی ترسیدم، با اینکه حالا تهران نبودم، شمال بودم، ولی خب توی اون اپیزود جنگ قبلی هم گفته بودم ما خونمون دقیقا چسبیده است به انبار نفت شهران. یعنی وقتی تصویرشو دیدم، اون ویدیوهاشو، گفتم دیگه تموم شده، خونمون احتمالا رفته به هوا. یعنی ما چون در فاصله 200-300 متری 400 متریه شاید انبار نفت هستیم، ولی حالا خدا رو شکر وقتی برگشتیم دیدیم نه، حالا فعلا خونمون سرشاش. خانم صادق شما شد.
ولی برای منم الان که بهش فکر میکنم مثلا خیلی مهالوده اون تصاویر اون روزا، بچه ها که میگن با جزئیات یادم میاد و اینها، یه بخشیشو خب منم تهران نبودم، یه بخشیشو بودم. برای من اون شب قبل از آتش بس که قرار بود زیر ساخت بزنه خیلی ترسناک بود. فرداش یادم اومدم کلینیک و مراجعا رو که می‌دیدیم واقعا حس بازمانده بودن داشتیم، یعنی انگار که واقعا از یک فاجعه جون سالم به در بردیم. مثلا خوشحال بودیم همون می‌بینیم، انگار مثلا از زیر آوار واقعا در اومدیم، نمیدونم حس خیلی عجیبی بود. بقیهش هم خب من تو این هاگیر واگیرم یه تصادفی کردم و درگیر کارهای اداری و نمیدونم کلانتری و کلانتری ها تو پارک و هی جنگنده میومد میرفت، ولی مجبور بودم وایسم کارها رو انجام بدم. اون لحظه هاش برای من خیلی ترسناک بود، ولی منم تجربه هم یه سر شبیه محبوب از واقعیتش، خیلی باید بگردم. علائم فیزیکی یادم مونده از هر صدایی که می اومد و یهو موجی از دلشوره یهو تو بدن پخش می شد، ترسناک بود دیگه.
من داشتم فهم می کنم علاوه بر ترس، کلافگی برای من خیلی حس بزرگتری بود که حتی تا همین الانم ادامه داره. نمیدونم حالا برای خود میلاد، برای محبوب و عاطفه چه جوری بوده این کلافگی، ولی این کلافگی خیلی توجه منم جلب کرده بود که چی این کلافگی رو ساخت برام.
ببین من فکر میکنم که یه بخشش این مدلی بودش که توی کلافگی، چون منم روزای اول تجربهش کردم، ولی یه چیزی که من متوجه شدم توی جنگ این مدلی بودش که ما بعد میرفتیم سر کار. خب این مدل نبود که هر روز بریم، ولی شیفت داشتیم و بعد میرفتیم سر کار، یعنی مجبور بودی که از خونه خارج شی. حالا شرایط اونطوری بود، ولی خب بعد میرفتی دیگه. و من شیفتایی که داشتم توی بیمارستان بود. خب من وقتی خودم رو مقایسه میکردم با بقیه آدمایی که میدیدم یا بقیه دوستام که کارشون مختل شده بود و سر کار نمیرفتن، این مدلی بود که انگار حال من بهتر بود. شاید روزمرگی که من یکم داشتم نه مثل قبل کم بود، خیلی کمتر، ولی باعث شده بود که یکم از حجم اون کلافگی کم بکنه و یکم حس زندگی در زندگی بودن بیشتر به من بده. خب میدونم هممون توی اون روزا مراجعه میدیدیم، خب ولی نمیدونم همون فرصه شاید که بود که یه برنامه به من میداد که ببین این روز مثلا تو باید مثل زمان قبل جنگ بری یه جایی یه سری کارا رو انجام بدی و اینها، این یکم منو وصل میکرد به زندگی. و من فکر میکنم که خودم از جایی که برگشتم، 10 روز اول نه، من 10 روز اول از خونه خارج نشدم، از جایی که برگشتم بعد از 10 روز اومدم از خونه زدم بیرون، اوضاع خودم خیلی بهتر شد.
به خصوص چیزم هست، من بعد از جنگ که آروم آروم زندگی عادی شد، الان 6-7 هست دیگه مثلا حدودا، نه خب یه احساس چیزی داشتم، یه تجربه داشتم، این که مثلا خب مراجعین مثل قبل برگشتن، دغدغه‌ها مثل قبل برگشتن، دانشجوها، خود من، کار، شهر، این که خب تو اون روزا انگار پیشبینی نمی‌کردیم چه اتفاق بیفته، شاید همه چی بره رو هوا، ولی این که خیلی آروم همه چی برگشت سر جای خودش، برای من تجربه خوشایندی بود. شبیه این که مثلا یه چیزی که فکر میکنی مثلا آبی که میریزه زمین دیگه بر نمیگرده تو لیوان، برای همین خیلی نگرانی که این آب بریزه، ولی این اتفاق نیفتاد. مثل آبی که میریزه رو زمین نبود، مثلا توپی بود که از جلوی چشات غیب میشه بعد دوباره میری پیداش میکنی. این که انگار ادامه زندگی بعد جنگ وصل شد به زندگی قبل جنگ، برای من آرامش بخش این روزا.
آرش من یه سوال بپرسم، حالا این برگشتن به حالت قبل شرایط برگشته یا ما عادت کردیم دیگه؟ چون ما الان هر روز که پا میشیم احتمالاً خبرها رو میخونیم که یه جایی رو زدن، حالا مثلا قشم و پریشب زدن، نمیدونم یه جایی رو یه صدای انفجاری، ولی دیگه اینگاه برای ما اهمیتی نداره، چون ما عادت کردیم.
آره منظورم همون زندگی روزمره بود. ولی مثلا برای خودتو چه جوریه این موضوع؟
من دیگه که اصلا برای من دیگه اهمیتی نداره کلن دیگه، اینگاه همه چی گذاشتم، اخبار نمیدونم دیگه، هنو بگم سر خیابونم زدن دیگه میگم خب زدن دیگه. ادامه بدیم.
حالا برای من با اینکه برگشتیم به روتین قبلی تا حدود خوبی، ولی اون آبی که ریخت، اوکی من دیگه اون ظرفه نیستم، یعنی اون لیوانه دیگه من نیستم، اون تغییر کرده و یه ذره برای من حتی فشار داره، یعنی از نظرم من آدم قبلی نیستم، ولی شرایط قبلیه، باید کارهای قبلی رو بکنم. خیلی با معنا من درگیر شدم که اصلا معنی کاری که داریم روزمره انجام میدیم چیه. بیشتر اینه که هنوزم، حالا همیشه انسان با این کلنجار میره، الان برای من شدیدتر و بیشتر، و روابط هم جنسش عوض شده با آدم ها، شکل رابط هم تغییر کرده با یه سری آدم ها.
من با عاطفه موافقم کاملا. من نمیتونم بپذیرم حتی شرایط برگشته به قبل، نمیدونم شاید چون خودم برنگشتم. برای من این مدلیه که انگار هنوز یه سری هیجانات پروسس نشده بر خود من، به خاطر همین من نیستم، من آدم قبل جنگ نیستم، نمیدونم که قراره بشم آدم قبل جنگ یا نه، ولی خیلی چیزا تغییر کرد، مثل اینکه الان خیلی بی اهمیتم، نه فقط نسبت به وقایع روز بلکه حتی نسبت به اتفاقاتی که شاید مثلا برنامه ریزی زندگی خودم بوده. فکر میکنم که تازه بعد جنگ اوضاع، تجربه من اینه، اوضاع سخت‌تر میشه. حالا من نمیدونم هنوز جنگ تموم شده یا نشده،
ما هم نمیدونیم،
ولی آره تو ذهنمون این مدلیه که حالا بالا سر ما رو که نمیزنن انگار جنگ نیست. من فکر میکنم سخت‌تره، انگار تو جنگ بودنه یه کاری، حالا تلاش بر بقای هرچی بود، خسته کننده بود، ولی انگار مسئولیت این که عادی باشی نداشتی، خیلی حال آدم، من خودم حالم بهتر بود، ولی الان نه، من برنگشتم به روزهای قبل جنگ.
من هم اینطور، خیلی چیزا تا ارزش های آدم اصلا تغییر میکنه، یه هویتی تغییر کردیم به نظرم. ما بهمن که اینجا نشستیم با آقای دکتر انصاری، آقای دکتر نجفی زادگان، داشتیم میگفتیم ما فرصت پردازش نداریم که جنگ شد. همین جور تلمبار داره میشه.
آره من فکر میکنم اینقدر وقایعیه که داره توی کشور ما اتفاق میفته دیگه، ما عادت داشتیم به این وقایع، ولی مثلا این مدلی بود قبلا هر 4 سال یه بار، بعد شد 3 سال یه بار، الان توی 1 سال اخیر ما 3 تا واقعه گنده رو داشتیم. آه. و هی داره به هم نزدیکتر میشه، یعنی روان ما فرصت نمیکنه بازسازی کنه دوباره بعدی. بعد تازه تموم میشه، این مدلی نیستش که خب تموم شد، ما تو ابهامیم که آیا تموم شد نشد. و این ابهام حالا از نظر من ظرفیت ایگو رو خیلی تحت تاثیر قرار میده دیگه.
یعنی تو پیش بینی میکنی که ما آدم های روش تمام ایگوهای منسجم تری خواهیم داشت وقتی همه اینا تمام بشه؟
بستگی داره چشه ازش خارج بشیم. به من همیشه اعتقادم تو زندگیم بوده که هر جایی که تو زندگیت فرو ریختی، حالا یه وقتای این فرو ریختن درونیه یه وقتای بیرونیه، اگه بتونی ازش بلند بشی رشد اتفاق خواهد افتاد و آره ایگوت منسجم تر میشه، ولی اگه توش بمونی ریگرس میکنی به یه مرحله قبل تر و این بعده. حالا سوال اینجاست که آیا همه آدم ها ظرفیت این رو دارن که بلند بشن؟ اوکی اصلا نیمه بیشتر آدم ها این ظرفیت رو داشته باشن، وقتی هی تروما پشت تروما پشت تروما میشه، آیا اون نیمه بیشتر بازم میتونن بلند بشن؟ اصلا تو دیگه حال داری بلند بشی؟
همین خود، یعنی تکمیل کرد، میخواستم همینو بگم که اصلا انسان اون ظرفیت رو داره که با این میزان از اتفاقات بتونه دوباره رشد کنه. انتظارمون درسته از انسان، یا امیدواریمون درسته که بتونه خوب مواجه شه و مثلا رشد اتفاق بیفته. چون به نظرم خیلی عجیبه، من هرچی دارم مثلا میگردم ببینم که کجا، چون موضوع فقط جنگ و اینها نیست دیگه، الان شما یه دور برگردین به دیدگاه هایی که راجع به جنگ الان تو دورو برامون هست، یعنی بحران واقعی تر و جدی تر این تیکشه، یعنی ما با آدم هایی مثلا زندگی کردیم توی این مدت یا نزدیک شدیم که اصلا تعریفمون از تهدید مشترک نبود، تو دو تا دنیای متفاوت داشتیم زندگی میکردیم، نقطه شروعمون یکی نبود. من خیلی بیشتر از هر چیزی، حالا توی مراجعام هم خیلی اینو بیشتر میبینم، شکایت ها بیشتر از رابطه است تا از وضعیت جنگ و نمیدونم اینا. این خیلی تهدید شد. فرض کن مثلا، فرض کن که ما کووید شد، ما هنوز اثرات کووید رو داریم دیگه. روابط میبینین چه شکلی شد. قبلا خیلی همه سر میزدیم و اینا، و بعد یهو گفتن نه، فضیلت در این است که کنار هم نباشین، جدا باشین. بعدش میشه یه بحرانه که فضیلت در این است که کنار هم باشین و هم دیگه. خب بعد میایم کنار هم قرار میگیریم، همه چیزمون متفاوته. فرض کن مثلا یک خانواده ای کنار هم، چند تا خانواده حالا بسته به شرایط، کنار هم قرار میگیریم که منابع خبریمون متفاوته، تفسیرمون متفاوته، تعریفمون از تهدید متفاوته، سوگامون متفاوته با هم، و مجبوریم هم کنار هم بمونیم. یک قطبی شدن عاطفی. فرض کن یکی اونجا داره گریه میکنه از یه اتفاقی، یه نفر دیگه اونور حالا هیجان متفاوتی رو تجربه میکنه. این از نظر من خیلی بیشتر صدمه زد. این برای من بیشتر نگران کننده است تا جنگ.
جنگ درونی داشتین دیگه تو. بخواب بخواب یکی از دوستا اون جنگ درونیه چه بسا از اون جنگ خارجی سخت‌تر بوده.
آره.
یعنی تو هر خونه احتمالاً بحث بوده. بحث سیاسی که ما اونجایی که ما بودیم که هر روز مناظره بود.
آره اینو خیلی ها که میرفتن. بخواب تو 12 روزه یه ذره بیشتر بود. میرفتن یه جای همه با هم تجربه میکردن.
حالا این تفاوت گفتی جنگ 12 روزه حستون متفاوت بود یا همون حسی رو تجربه کردین که تو جنگ 12 رو؟ چون من خودم متفاوت بود. من اگه تو باشه تو اون اپیزود که با هم بودیم من تو جنگ 12 روزه سرباز بودم و خیلی اون موقع دوست داشتم که سرباز نمی بودم و میتونستم از تهران خارج شم، ولی توی این جنگ اخیر با اینکه سرباز نبودم علاقه نداشتم برم و بر نهایت با اصرار خانواده رفتم. یعنی دوست داشتم بمونم، در حالی که اون جنگ 12 روزه خیلی بیشتر ترسیده بودم و انگار دوست داشتم که فرار کنم از اینجا. شما تفاوت داشت احساساتتون توی این دوتا جنگ ها؟ همون حس رو تجربه کردین؟
بر من خیلی متفاوت بود از این بابت که توی جنگ 12 روزه خیلی شوک شدم. صبح پا شدیم دیدیم که یه سری آدم کشته شدن و جنگ شروع شد و من خارج شدم توی اون جنگ رفتم و خیلی خسته کننده شد و این مدلی بودم این سری که ببین هر اتفاقی بیفته من نمیرم این سری، خارج نمیشم، شاید اون منطقه امن خودم رو میخوام، حداقل تو جنگ هستیم دلم میخواد اون جایی که برام امنه مال خودمه باشم. یکی این و دو این که توی جنگ حالا این 40 روزه یا نمیدونم چند روزه پیش بینی پذیر بود.
آره.
یعنی این بودش که ما این از بهمن دیگه این مدلی بودیم که امروز میزنه فردا میزنه، این سفارت تخلیه میکرد اون سفارت تخلیه میکرد و خب اتفاقاتی که درونش هم افتاد خیلی متفاوت بود. آره بر من خیلی متفاوت بود.
برای من میگم بار کلافگی این دفعه خیلی بیشتر بود.
آره. طولانی تر
شاید به خاطر اینکه طولانی بود،
شاید به خاطر طولانی بودنش، یا شاید به خاطر این به هم ریختن دو قطبی های ما و اونا، اینکه ما کیه اونا کیه. و من فکر میکنم این اتفاق کلا افتاد. دوستانم تفاوتش رو برای عاطفه بشنوم این دوتا رو، بعدش من یه ممبر روانشناسی دارم یه چیزی آماده کردم.
برای من که جنگ 12 روزه که الان فکر میکنم شوخی بود، بچه بازی بود، 12 روز چیزی نبود اصلا به نسبت، به نظرم فقط روزاش نبود که حالا بیشتر بود، طبیعتا تبعاتش بیشتره، اصلا جنسش متفاوت بود کلا. یعنی ما خسته تر بودیم، هنوز ریکاوری نکرده بودیم از خیلی چیزها، خب وارد این وضعیت شدیم، خیلی سخت‌تر بود. چی باید جواب بدم آرش که من برات گرم شه برای
ولی اینم بگم یه تفاوت دیگه که جنگ 40 روزه داشت اینه که جنگ 40 روزه بعد از یک اتفاقی افتاد که خشم در اوج بود، شاید به خاطر همین اون دو قطبیه‌ای که داره میگی. یعنی ما زمانی وارد جنگ 40 روزه شدیم که خیلی همون خشمگین بودیم.
آره.
و شاید بعضی‌ها دلشون میخواست که اصلا این اتفاق بیفته.
آره یه عده که میخواستن خیلی جدی. چیزی که دوست داشتم بهش اشاره کنم و به من کمک کرد تو جدیدنم، به من کمک کرد اتفاقای مدت رو هضم کنم، یه موضوعیه به اسم این گروپ آوت گروپ بهش میگن، خب درون گروه برون گروه. اینکه ذهن ما یه تمایلی داره از همون اول که زود کسایی که دور و برش میبینه خب یا گروه ها رو دو دسته کنه، گروه ما و گروه اونا. حتی ما الان فهمیدیم این تمایل تو سنین خیلی پایین شروع میشه، یا مثلا به نقل از ساپولسکی ما دیگه میدونیم که این خواستگاه زیست شناختی مشخص و معین هم داره. اینو خیلی جاها میتونیم ببینیم دیگه. و برای همه هر کاری که اعضای گروه من میکنن خوبه، اگه بدم قابل توضیح و قابل توجیهه، هر کاری که شماها اون دیگری داره میکنه بده، برای آسیب زدن به ماه و اونا اصلا خوب هیچ توضیح خوبی نباید درباره اونا داده بشه. این دوتا گروه هم قطبی میشن. موضوع مهم اینه که وقتی اینا با هم در تماس قرار میگیرن، خب شدت قطبی بودنشون هم خیلی افزایش پیدا میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی استقلالی ها و پرسپولیسی ها وقتی با هم حرف بزنن، استقلالی تر و پرسپولیسی تر میشن به جای اینکه همگرا بشن. انگار اون ماژول ها فعال میشه و اونا خیلی سریع و اتوماتیک این پردازش رو انجام میدن. چیزی که خود من به تو تجربه من با کلافگی از جنگ دست داد و برای خیلی ها هم وجود داشت این بودش که توی امسال این ما و آنها فهم کنم دو سه بار برای ما به هم خورد. خب شاید هممون وقتی نشستیم با دقت داریم حرف میزنیم، برگردیم بگیم که آره استبداد رو من دوست ندارم، باش مخالفم، با استعمارم مشکل دارم، ولی وقتی اینا روبروی هم قرار میگیره یا یکیش به تو حمله میکنه، تو خیلی سریع به سرعتی که مثلا اینجا پای من بخوره پامو پس میکشم، تو خیلی سریع ما و اونها میکنی. و به نظر من این جامعه ما رو خیلی اذیت کرد، این تعداد دفعه دشمن دشمن من شد دوست من، بعد دوباره اونی که شد دوست من دوباره شد دشمن من. مثلا فهم میکنم تجربه خود من از قضیه انبار نفت یه بخشش این بود، یعنی برای من و برای خیلی از اطرافیان من یهو ورق برگشت. خب همین میخواستم به این موضوع اشاره بکنم که و این خسته میکنه آدمو، انگار مثلا توی یه روز تو سه بار بری سه جایی که با سه تا زبون مختلف حرف میزنن، یعنی این بار شناختی داره برای ما و موضوع هویت ما رو هم تحت تاثیر قرار میده دیگه.
من باهات موافقم آرش، ولی قضیه اینه که یه وقتی این استبداد و استعمار، حالا یکیشون خارجیه یکیشون درونیه و اینها، من فهم کنم که خیلی کانفیوز شدیم، گیج شدیم. یعنی یکی از تفاوت جنگ 12 روزه با این بودش که توی جنگ 12 روزه اینقدر دو قطبی نبود و آدم ها هم گنتر بودن. خب شاید این باعث می شدش که کمتر اذیت بشن حتی توی روابط داخلیشون. خب ببین، ما میگیم که ما توی اوضاع پریشان و توی مقابله با دیسترس سه تا واکنش داریم دیگه. این مدلیه که یا روی میاریم به رابطه، یعنی نزدیکان، کسایی که ما رو امن کنن، یا خودمون رو ایزوله میکنیم، مثلا ارتباط قطع میکنیم، یا مثلا شروع میکنیم سنگین ورزش کردن و اینها، یا شروع میکنیم به تخریب کردن، مثل اینکه مثلا میریم پارتی میکنیم، نمیدونم دراگ میزنه یکی و اینها، که ما ستاشو داشتیم توی جنگ و خیلی جالب بود، خیلی تعجب میکردیم که مثلا عیدم بود، مثلا آدم ها عید دیدنی هم میرفتن. خب بعد مثلا میرفتن اونجا دعوا میکردن ولی برمیگشت، یا مثلا داشت بمبارون میشد ولی مثلا یه سری ها اونجا مثلا دور هم جمع شده بودن داشتن خوش میگذروندن و اینها. این کانفیوز شدنه، این گیج شدنه، این مدلی بودش که خب عموما توی جنگ آدم ها به رابطه شون رجوع میکنن، یعنی با آدم های امن زندگیشون، و میرن کنار هم قرار میگیرن، شاید حس محافظت بیشتری بهشون میده. این سری مدلی شده بود که آدم ها رفتن کنار هم قرار گرفتن برای اینکه بیشتر محافظت کنن از هم یا حس امنیت بگیرن. بعد این دو قطبیه که ما اونا، ما کیه اونا کیه، من جزء کدومم و اینها، بیشتر ناامن کرد. و انگار آدم ها با یه خستگی مضاعف و ناامنی مضاعف، حالا ناامنی بیرونی یه بخشش از جنگ از جامعه است، ولی ناامنی درونی هم تجربه شد، چون خیلی های مدلی بودن که من دارم مثلا از طرف نزدیکترین آدم زندگی منگار مورد حمله قرار میگیرم، و به قول عاطفه خیلی روابط مدلش عوض شد به شکل دیگه ای گرفت. شاید آدم هایی که دور هم جمع بودن با تعداد بالا شاید آسیب دیده تر باشن بعد از این جنگه.
آره ببین، ما یه اختلافات سیاسی داشتیم، مثلا اختلافات عقیده هرچی تو هر چیزی، ولی دیگه این دو قطبیه، دو قطبی شدن عاطفی شد، یعنی اینجوری شد که ما متنفر شدیم از اونی که شبیه ما فکر نمی‌کنه، از نظر عاطفی آسیب دیدیم، تا اینکه حالا اوکی اینم نظرش اینه دیگه، یعنی اون آدم شد نادون، آدم مقابل من هرکی کرد نادون، ابله، فاسده، نمیدونم غیر قابل اعتماده، اینا خورد بهش. بعد اینجوری شد که من چرا اصلا با این دوستم؟ چجوری من مثلا 10 سال این آدم رو میشناسم، یا چجوری دوستش داشتم، الان میبینم که این قطبی شدن عاطفی هم داره اتفاق میفته، من شدم دشمنش یه هایی،
اصلا خائن
شدم، خیلی خائن
خائن بود،
خائن میشیم. و اینا دیگه یه ذره جدیتر از اینه که ما با هم دیگه سر یه عقیده دعوا کنیم و خدافظ. احساسات اینطوری شد که برو بابا، اصلا من رو تو بی خود حساب کردم تو تمام این سالها. حالا در حالت این حالتیشه که ما عصبانی می شدیم و احساسات این مدلی، یه بخش همجوری شد که اوکی من دوستیم و رابطم و می خوام حفظ کنم، برام هنوز مهمه، اصلا نیاز دارم به این رابطه، نیاز روانی دارم، ولی خودسانسوری دیگه، یه چیزایی رو نگیم، ولش کن، اجتناب کنیم از یه سری بحثا، مواظب باشیم بحث به یه سمتی نره. اگر مثلا همین اینترنت پرو رو شما در نظر بگیریم، اونی که گرفته بگم نگم هم شروع کردیم یه ذره گارد گرفتن و بستن خودمون، که خب خود این دوباره به صمیمیت لطمه میزنه. من فهم کنم حالا قبل از شروع پادکست میلاد گفت سوگوار چیم، و از نظر من سوگوار رابطه ایم ما.
نظرت چی هست؟ ما سوگوار چی هست؟
من واقعا سوگ تجربه نمی کنم، فکر کنم تجربه
چون من تو چهره دست کنم سوگ نیست،
سوگوارا نبود.
بند خدا داشت میگشت یه چیزی،
خدای سوگی
سوگه. آره بر من، برای تو چی؟
من سوگوار وضعیتم، یعنی من ناامیدم کلن از روند ادامه زندگی ها، یعنی الانم زندگی میکنم که دیگه بگذرونیم فقط. یعنی میگم میدونم که تهش اتفاقی نمیفته و چیزی نیست، دیگه حالا میگیم یه کاری هم میکنیم و حالا یه درسی هم در کنارش میخونیم که گذران عمر کنیم حداقل دیگه. یعنی چاره دیگه ای نداریم، اگه بخوایم این کارا رو نکنیم دیگه خودمونو بیشتر اذیت میکنیم. یعنی من این کارو میکنم که حداقل بتونم بقامو حفظ بکنم، وگرنه دیگه تارگتی ندارم، چون میدونم که تهش باز اتفاق خیلی قشنگی قرار نیست بیفته، سرگرمیه. تو چی محبوبه؟
من نمیدونم، شاید ویژگی خوبی نباشه، ولی من همیشه امیدوار بودم تو زندگی.
خب خدا رو شد جای دکتر انصاری عزیز،
کاش تو اپیزود قبلی بودی با دکتر انصاری عزیز.
خب شاید این امیده به هم انگیزه میده که برای تغییر یه کارهایی بکنم. خب ولی نه که بگم قرار اتفاق بیفته گل و بلبل و فلان و اینا باشه، شاید نسبت به مسائل بیرونی ناامیدم، ولی از خودم هنوز ناامید نشدم. یعنی دوستم سرمایه گذاری کنم رو مسائلی که مربوط به خودمه. ولی راجع به سوگواری، من هر سری که اتفاقات این مدلی میفته بیشتر سوگوار آدم هایی میشم که از دست میرن، که شاید حقشون نبوده از دست برن، و سوگوار آدم هایی میشم که وارد بازی میشن و بازی میخورن. سوگ من توی اتفاقات این مدلی اینا همیشه.
آتف گفتی که سوگ رو در روابط میبینی، چون من خودم هم جزو همین دسته بودم که مجبور شدم که با یه سری ها قطع ارتباط بکنم. درستش اینه که ما قطع ارتباط بکنیم یا اون سرپوشه که گفتی که مراعات بکن، سانسور بکنیم، یعنی کدوم سمت بره آدم بهتره؟ من ترجیح دادم سانسور نکنم.
به نظرم جواب مثلا یک کلمه ای نداره که چی درسته غلطه. به نظرم یه ذره جفتش درست نیست از نظرم. حالا مگه اینکه مثلا من توی یه رابطه ای هم که از قبل هم مشکلاتی بوده، حالا دیگه این دیگه تیر آخرشه، به راحتی ممکنه حذفش کنم یا کارو برام آسون کنم. ولی به نظرم کار یه ذره کار جمعی تریه که این اصلاح شه تا اینکه دوتا دوتا شروع کنیم. یا نمیدونیم مثلا باید چیکار کنیم، مگه چقدر ما توی موقعیت ها بودیم، گیج میشیم. الان من یه چیزی داشتم فکر میکردم که مثال بزنم. مثلا من میدونین مراجعی داشتم که خونهشون تو این جریان.
آره نه،
حالا یه آشنایی مراجعی نبود، ولی یه آشنایی که این شکلی شد و این آسیب دید، خونه خراب شد و ما دیدیم که بیشتر از هر چیزی این آدم الان به حمایت مالی نیاز داره. وقتی که شروع کردیم حمایت مالی جلب کنیم، جذب کنیم، از آدم و کمک بگیریم، من یه سری پیام این مدلی داشتم که ببخشید به جهنم، لابد یک مثلا نسبتی با چیزی داشته که خونش خراب شده و خب به ما چه ما کمک نمی کنیم. این برای من دیگه نهایت فروپاشی من بود که خدایا چی کار باید بکنیم. الان من باید ثابت کنم بابا این بنده خدا به هیچ گروهی متعلق نیست، خونش جای بدی بوده. چجوری ثابت کنم؟ یه عده میان مقایسه میکنن. میدونی این که من میگم از نظر عاطفی دو قطبی میشیم، قهرمان ها و قربانی های این دوتا با هم فرق میکنن دیگه. قهرمان واسه من کسی دیگه یه، قربانی هم واسه من کسی دیگه یه، تو هم تعریفت یه چیز دیگه است. خب این همبستگی رو که معمولا تو نظریه های جامعه شناسی اعتقاد بر اینه که جنگ همبستگی رو احتمالا زیاد میکنه، نشد خیلی، بیشتر شکاف رو ایجاد کرد.
مثلا این ببخشید ما انگار انعطافمون رو از دست دادیم. یعنی از دی به این ور دیگه منعطف نیستیم. چرا تو جنگ 12 روزه همبستگی بود؟
آره بیشتر بود،
ولی الان دیگه منعطف نیستیم انگار.
آره، یعنی الان دیگه اصلا نظر آدم ها اینه که تکلیف تو روشن کن و به ما اعلام کن
این وری یا اون وری. آره
دیگه، ما نداریم یه چیزی که پیچیدگی رو در نظر بگیره، سادش کن، یا این وری یا اون وری. خب اینجا من چی میتونم بگم وقتی واقعا به هیچ گروهی متعلق نیستم؟ یا رابطه اون قبر مهمه که دلم نمیخواد با یه همچین نظری مثلا از دست بره، به هر حال انگ بهت میخوره رابطه، به هر چی. بر همینم هم این که ما قطع رابطه کنیم به نظرم به هیستوری اون رابطه ربط پیدا میکنه. این که سانسور کنیم باز به کیفیت و نوع رابطه ما برمیگرده که چه شکلی بوده، چه نسبتی ما داریم. یه زمانی دوتا دوستیم، یه زمانی زن و شوهریم، یه زمانی مادر و فرزندیم. راحت هم نیست تصمیم، ولی همت جمعی میخواد که ما این وضعیت رو یه تغییری توش ایجاد کنیم.
و من احساس میکنم که این فشار این وری یا اون وری یکی برای ایرانیه خارج از کشور بیشتر بود یا شاید حتی متداومتر بود. برای خود من میگم اونجایی که تهدیده به زدن زیر ساختا و اینا شد، انگار برای خود من و خیلی از اطرافیان من این ور اون ور دوباره ریخ به هم. یعنی شاید مثلا از شبکه اجتماعی من این تجربه متفاوت شد، یعنی حالا دیگه
چی آره، گیج شدن.
آره آره، و اتفاق بدی هم نیست، صرفا خسته میکنه. ولی چیزی که من فهم تا الان متوجه شدم، شاید اشتباه باشه مطمئن نیستم، برای ایرانی خارج از کشور، حالا بچه ها فکرم از منم بیشتر در ارتباطن، این خیلی شدیدتر بود، یعنی این فشار یا اینوری یا اونوری وجود داشت و مثلا تو باید میگفتی که آره مثلا چیزه مینابو خود ایران زده چون تو قاعده یا اینوری یا اونوری ما که کارو
توجیهش میکردید و توجیه میداشتی
آره وقت ذهن خیلی همون اتوماتیک اون ابتدا این کار رو کرد. بعد خب مثلا بعد که معلوم میشد امریکا زده تو با این واقعیت روبرو میشدی که خب حالا چه جوری توضیح بدم، یا برای اونوریا که مثلا مسئول کشتار دیما مسئول اصلیش کیه، برای اونا هم این گیج کننده است، اذیتشون میکنه. خب
ولی خیلی خوب بود آرش، مرسی که اشاره کردی. آدم های یعنی ایرانی های خارج از کشور خوبه که از اونا هم یه یادی بکنیم. حالا ما با مراجعین در ارتباط هستیم بیشتر، توی هر اتفاق تجربه شخصی من توی هر اتفاق واقعا حال اونا بدتره. یکی این که دسترسی از بین میره، حالا ما اینجا به یه بدبختی دسترسی با هم داریم با مراجعین، و میگم ما تو جنگ مراجع میبینیم حالا تلفنه یا هر چیز دیگه ای، اونا دسترسی کامل قطع میشه، بعد اخبار یه جور دیگه تحریف شده به اونها میرسه و بعد از هر اتفاق و تروما و بعد از این جنگ مخصوصا حالا اونا واقعا بد بود، خیلی بدتر از ما بود از اون تروما.
آرش توی اون فاصله بریکی که داشتیم گفتی که در رابطه با امیدوار بودن یه چیزی یاد اومد که نگفته بودی.
آها، بچه ها ابراز ناامیدی کردن نسبت به وضاحت به جز محبوبه عاطفه و میلاد گفتن. من هم حس امیدواری دارم نسبت به آینده به طور کلی.
تو آرش امیدواری به
امید به چی داری؟
به هر چیزی که عاطفه ناامیده من امید
بچه بسن من صحبتی کردم راجع به
نه
خیلی داری منو توی من ناامیدم
شاید اپیزود قبلی رو گوش کردم
حالا گفتی من ناامیدم الان فکر کنم داریم دو قطبی میشیم.
آره داریم قطبی میشیم.
من یادم نمیاد اصلا امروز من که ناامیدم این چی فهم مقصد نمیم شما از کجا فهمید؟
نه خودت گفتی عاطفه.
یادم نمیاد تو بس. آره
یعنی دیسوسیشن تا این حد
شاید قبلا تو آشپزخونه.
نه همینجا گفتی.
آره ناامیدی من ناامیدی شب من به شرایط اتفاقا امیدوارم و فکر میکنم که درست میشه اوضاع خوب میشه. اون ناامیدی من ناامیدی از زندگیه.
تو به چه امید داری؟
نه منم منظورم شما فهم کنم شما دفعه شرایط رو داری میگی تو من احساس کنم شرایط رو میگی
من یه قسمتش آره بیشتر شرایط
من فکر رو اشتباهی کردم
یعنی من امید دارم ولی حس میکنم دیگه از من گذشت یعنی توی سن ما فکر نکنم اتفاقی
میفته.
آره به قول معروف شاید 400-500 سال دیگه نه فورا
شاید اینقدر گول خوردیم
آره دیگه
میترسیم. اینم یه ترس جدیدیه که به ما اضافه شده چون دیگه بهمون ثابت شده دیگه شاید.
آره
خب ما یه بخشی که شاید نمیتونیم خیلی ثبات داشته باشیم تو این نقطه از جغرافیا اینه که هی داریم گول میخوریم و هی داریم با اینکه شاید میدونیم قلبن ولی هی داریم سورپرایز میشیم.
مال جغرافیاست به نظرت؟
به نظر تو نیست؟ آقا هرچی بدبختی هرچی اتفاق مثلا
آره
هیجان انگیزه تو خاورمیانه در اتفاق میافته. ببین یه جایی یه استادی میگفتش که این منطقه تاریخش به اندازش گنده است به خاطر همینه که بر نمیتابه نمیتونه هضم کنه. فکر میکنم که نیست به نظر تو؟
چرا من فکر میکنم تسهیل کننده این گول خوردنه هست ولی من از نظرم کلن فریب خورده ایم. Thank you.
back to me again. The dark would die and it would wash away the pain. After the lonely days of waiting on my own, your hands would hold my freezing hands no more alone. You came back, but I saw your hands were cold as ice. You said those days are gone, we cannot live them twice. You came back, but I saw your hands were cold as ice. You said those days are gone, we cannot live them twice. Said if you returned, you'd realize the shade of sorrow in the mirror of my eyes. You know that here inside this sad and lonely space, without you all the colors vanish from this place. You came back, but I saw your hands were cold as ice. You said those days are gone, we cannot live them twice. You came back, but I saw your hands were cold as ice. You said those days are gone, we cannot live them twice. Engraved upon the window pane, the story of your coming left me out of sight, alone again inside the darkness of the night. Staying without you is a bitter destiny. The patience of a saint is living inside me. This house is not a home, it's just a grave to me. Come back and let the better days begin to turn. My freezing hands need yours, it's for your touch I yearn. Your anger burns my soul and takes the life from me.
And برای تیتر موضوع آخر به این فکر کردم که اصلا به خود درمانگر هم فکر کنیم دیگه، بپردازیم که حال یک درمانگر توی این 40 روز چجوری بوده و چیکار میکردین و میخواهی مناجه شما بگیم مناجه برگزار، یعنی جلسه برگزار میکردی همون موقع؟
از هفته سوم آره، یعنی هفته آخر اسفند کار کردم، هفته اول نوروز بود، یعنی سعی کردم تا جای ممکن نوروز باشه، کما بیش هم موفق بودم، ولی از هفته دوم آره آروم آروم چیز نداره. ولی خودم هم حتی تو جلسه های اول میترسیدم، یعنی از بیرون یه صدای بلند میومد، به خصوص تو جلسه های حضوری.
حضوری هم برگزار میکردی توی دفتر
بعد عید دیگه؟ از هفته دوم آره تک و توک شروع شد آره. به خصوص تو جلسه های حضوری یه صدای کوچیک میومد من میپریدم واقعا. حالا نمیدونم از بیرون دیده میشد یا نه، ولی اون ترسه با من همراه بود که الان بغل ما رو میزنن و این شیشه ها میاد مثلا تو حلق من و مراجعم و مثلا فهم میکنم که مثلا آره مثلا آیا آماده ایم. حالا چسب و اینا هم زدیم حتی، خب یا خود ما اینجا دفتر چسب زدیم دیگه شیشه.
آره ما زدیم
آره مثلا چسب زدن، یا فهم میکنم که مثلا خب طبیعتا وظیفه من اینه که اول او رو مثلا چیز بکنم. یه همچین تجربه ای داشتم.
حالا یه تجربه جالب ما بگیم تو کلینیک، توی این جنگ 40 روزه ما یه روزی تصمیم گرفتیم که به همه مراجعین زنگ بزنیم و ازشون حالشون رو بپرسیم. یا توی اون جلسات شبانه که با دکتر انصاری دکتر شبه داشتیم به این ایده رسیدیم که چیکار کنیم که مثلا حال مراجعین بپرسیم. خب هم اینترنت ها که قطع بود و نمیشد پیامک هم بزنیم و هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. بعد تصمیم گرفتیم که به همه زنگ بزنیم، یعنی مثلا یه 2000 تا 3000 تا شماره در آوردیم، بعد پخش کردیم بین بچهای پرسنل، گفتیم زنگ بزنید شما فقط حالشون رو بپرسید ببینید که مثلا سالمن و فلان و اینا، و خیلی فیدبک باحالی گرفتیم، یعنی فیدبک های خیلی مثبتی. من مثلا یکی از اقوام اینجا میاد تراپی بشه، یکی از درمانگرا، و جالب بود که به من زنگ زده بود که میگفتش که شما دارین چیکار میکنین، یه نفر به من زنگ زده از کلینیک میگه شما سالمین یا نه. گفتم دیگه حالا تنها کاری که میتونستیم انجام بدیم اینه، یعنی توی اون شرایط بمبارون یکی از کاری که انجام دادیم که حداقل زنگ بزنیم حال مراجعینو بپرسیم. تو چه تا محبوبت تو چیکار میکردی تو این 40 روز؟
خب قاعدتا مراجع میدیدیم، نه به کیفیت قبل و به کمیت قبل، ولی کمتر تلفنی بودن مراجعین. من یه تجربه‌ای که داشتم این بودش که یه شبی یه مراجع تلفنی داشتم برگزار میکردم و اینها، بعد وسط جلسه این مدلی بود که یه بمبی خورد اونجا و این یه لحظه وایساد و من صدا رو شنیدم. خب و من این مدلی بودم که گفت اینجا رو زدن، گفتم که آره برو برو مثلا یه جای امن و فلان و اینا، و بعد گفتش که من میرم ولی نمیخوام قطع کنم تلفن رو. و این بر من خیلی جالب بود که خب همزمان اونم تهران بود، جفتمون مثلا زیر موشک باران بودیم و اینا، ولی این جالب بود که چرا فکر میکرد من نترسیدم، چون منم خیلی ترسیده بودم قطعا، و شاید خودم هم دلم میخواست برم یه جای قایم بشم و اینها، ولی من خیلی خشم رو تجربه کردم توی بحث همین مراجعه دیدن. من روز اول جنگ، روز دوم جنگ، همون هفته اول به همه مراجعینم پیام دادم که مثلا امیدوارم حالت خوب باشه، اینا یه خبر از خودت بهم بده و اگر نیازی بود ما میتونیم جلساتمون رو تلفنی داشته باشیم و اینها، و نمیرفت یا مثلا جلسات حالا آنلاین نمیشد برگزار کنی. یا یه چیز جالب این که وقتی نت دار شدیم و تونستیم وصل بشیم به اونور، من یکی مراجعه خارج از کشورم خیلی جالب بود، تایم جلسهش و روز جلسهش، هر هفته یه جلسه داره و اینها، اومده بود توی واتساپ بر من نوشته بود که من این ساعت حضور پیدا کردم و شما نبودین، امیدوارم که سالم باشین و به زودی همدیگر ببینیم. و 4 هفته این سر ساعت تایمش بر من فرستاده شده بود و منو به جنگ خوشحال کنه خشمگین کرد، از این جهت که چقدر به غیر از جنگ عوامل دیگه میتونه آسیب بزنه و اضطراب ایجاد کنه برای آدم ها، و ما اینو میدونیم که تروما زخمه که توی درمان خوب میشه ولی جاش از بین نمیره.
عاطفه تو تجربه چی بود؟
واقعا نمیدونم و فکر کنم بهش همین تجربه که حالا تک و توکی برگزار میکردیم و حرف میزدیم، و من از بعضی از مراجعیم که خب من اوایلش رو نبودم، اواخرش رو تهران بودم، بعد مراجعیم که تهران مونده بودن شرمندهشون بودم که من اونجا نیستم، اون تو شرایط سخت‌تر از من هست، جلسه‌شو داره برگزار میکنه. یه بخشی از حسم این بود، یه بخشیش درموندگی بود، چون خیلی حالا ممکنه که ما به عنوان درمانگر خیلی دلمون بخواد که تمام تلاشمون رو برای یه نفر بکنیم، تمام حمایتمون و همدلیمون و همه اینا رو داشته باشیم، و ایدئال اینه که من بیرون از اون چاله ای باشم که اون هست که بتونم دستشو بگیرم. بعد یهو میبینم که منم تو همون چاله افتادم و الان دوتامون نمیدونیم باید چی کار کنیم. یکم این با اون هویت درمانگریه چالش زا بود، در این حال فهم کنم یکم هم همدلی رو میتونست بیشتر کنه، درک رو میتونست شاید بیشتر کنه.
حالا یه چیزی که من مشاهده کردم این بود که علائم کلاسیک شبیه PTSD بعد جنگ 12 روزه خیلی بیشتر بود تا این یکی جنگ. بکنم بچه هم تجربهشون همین باشه، مثلا پریدن از خواب سر فلان ساعت، به هم ریختن نمیدونم حافظه، وحشت کردن یا یه همچین چیزایی. من دوست داشتم اینجا یه تذکری بدم. یکی این که PTSD کلمه خوبیه که ما منظورمونو برسونیم از اینکه من در اثر یک اتفاق آنورمال اذیت شدم، فشار داشته برام. خب ولی این که یه اتفاق آنورمال برای من فشار داشته به معنای تشخیص روانپزشکی PTSD نیست. این تشخیص یه معیارایی داره، بعد یه معنایی داره، یه بار پزشکی داره، یه بار حتی حقوقی داره. و به و با این تذکر که اصلا زیر یک ماه هرگز نمیشه چنین تشخیصی داد، باید حتما بین یک ماه تا 3 ماه از اون اتفاقات بگذره، یعنی مثلا 3 ماه بعد از جنگ بگذره و من همچنان نتونم بخوابم یا میانه خواب پاشم فکر کنم آره صدای جت دارم میشنوم، این صدای موشک بود یا نه، تا ما بتونیم صحبت از PTSD بکنیم. PTSD یه تلویحات، تشخیص روانپزشکی PTSD یه تلویحات چیز هم داره درباره ساختار مغز اون شخص داره، درباره حافظه اون شخص داره. برای همین من فکر میکنم همین که ما بگیم که از جنگ اذیت شدم، اذیت با من مونده، هم خیلی دقیق تره، هم در رو باز میذاره برای اینکه بیشتر از تجربه فردیمون بگیم، و هم تذکر به همکارایی که خیلی راحت تشخیص PTSD میدن، و هم یه چیز به خودم و انسانهای دیگه که انقدر راحت نباید این لیبل ها رو استفاده بکنیم، چون وقتی لیبل میذاریم به شکل کاذبی احساس میکنیم درباره مشکلمون حرف زدیم، در حالی که نزدیم. تازه از اون طرف دیگه یه سری معانی خیلی دستبندی شدن هم متوجه خودمون میکنیم. آره دوست داشتم اینو بگم.
مرسی آرش. مرسی و مرسی از همه دوستان محبوب عاطفه و آرش که امروز وقتتون رو به من دادین و اومدین.
مرسی از تو که
محبوبتون گم و برای جمله پایانی طبق روال همیشه خانم عاطفه محمد صادق جمله اگر دارین مداخله.
مرسی. این نکته ای هم که آرش اضافه کرد خیلی ممنون. این آفت جدید روانشناسیه که ADHD هم فلان هم حالا هی تشخیصایی که به صورت عامیانه استفاده میشه خیلی تذکر به جایی بود. من حرفی ندارم، گفتگوی خیلی خوبی بود، ممنونم از همگی. فقط میخوام یادی کنم از دانش آموزان و به ویژه بچه های پشت کنکور که میدونم تو چه فشاری هن واقعا و هنوز بلوغشون تموم نشده، بحران های متوالی میبینن، کنکور براشون خیلی مایلستونه، تحت استرابن.
آرش تو حرف پایانی نداری؟
نه
خدافظی میکنم.
رومانتیک فازی ها خوشم دیگه. اونم بعد جنگ
دیگه. خب محبوب جان.
خب من به واسطه این که گفته بودین بیاین راجع به جنگ صحبت کنیم و اینها، یه دلیلی شد که من رفتم سراغ یه کتابی که خیلی وقت بود میخواستم بخونمش نمیخوندمش. من این هفته کتاب چرا جنگ فرویدو خوندم و دوستم جمله پایانیم این باشه. توی این کتاب، حالا این کتاب میشه نامه هایی که آلبرت اینشتین و فروید توی جنگ جهانی دوم با هم رد و بدل کرده بودن و اینها، یه جای کتاب آلبرت اینشتین میاد یه چیزی می نویسه به عنوان ندای صلح طلبی. من دوست داشتم که صحبت هامو با یه پاراگراف از این ندا تمام کنم. آلبرت اینشتین میگه که اگر منابع و ذخایر جهان به درستی تقسیم می شدند و ما نیز چون بردگان اسیر دست نظریه ها و سنت های سرسخت اقتصادی نمی بودیم، بیگمان هم پول و کار و هم مواد غذایی به اندازه کافی برای همه وجود می داشت. پیش از هر چیز اما نباید اجازه دهیم که از اندیشه ها و تلاش های سازنده ما جلوگیری به عمل آید و با سوء استفاده از فعالیت های ما جنگی جدید تدارک دیده شود. من نیز همانند متفکر بزرگ آمریکایی بنجامین فرانکلین بر این باورم که هرگز جنگی خوب و صلحی بد وجود نداشته است.
مرسی محبوب جان و مرسی از همه عزیزانی که تا این لحظه از پادکست به ما گوش دادن و ممنون از همگی. ما از تقریبا دو هفته دیگه به روال سابق پادکست ها برمیگردیم و اپیزودهای روانشناسی رو منتشر میکنیم که یعنی ساختیم و هم منتشرش میکنیم و مطابق اپیزود قبل این اپیزود رو هم تقدیم میکنیم به همه کسانی که میتونستن در بین ما باشن و این اپیزود رو گوش کنن اما امروز در کنار ما نیستن. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.